و روان و شخصیت انسانی اون هم تونسته رشد بکنه یا نه. ما سن و سال و شناسنامه‌مون مال جسممونه، اما یه شناسنامه دیگه ای داریم، باید بگردیم و شناسنامه رو پیدا کنیم. شناسنامه روح و جانمون هست. ما جانمون چند سال است؟ روحمون چند سال است؟ نکنه جسممون شده 50 و 60 سال اما روح و روان و شخصیت و منش انسانیمون همچنان سن و سالش کمه؟ و یا نگاه کنیم انشاءالله شناسنامه جسممون یه عددیه، اما شناسنامه جانمون در یک جایگاه رفیعی قرار داره. از سنمون بیشتر تونستیم رشد و تعالی داشته باشیم. به نظرم تحویل سال به ما این پیام رو میده، یه نگاهی کنیم به شناسنامه جانمون و شناسنامه شخصیت انسانیمون و اونچه که در ماه رجب از خداوند متعال خواستیم، زدنی منو زیاد کن. اونچه در ماه مبارک رمضان از خدا مسئلت میکنیم با قیام و صیام و قرائت قرآن و لیلت القدر، که خدایا منو افزون کن، اون رو بخواهیم از خداوند متعال. این توجه به ذات باری تعالی رو میخواد در همه آنات و همه کارها که این زمینه رشد و تعالی و پیشرفته. و یکی از سکوهای پرش و قرب الالله خدمت به مردمه. آقایان محترم و خانومهای همکار و گرامی، خداوند متعال این زمینه رو فراهم کرده برای همه ما و شما که بتونیم با خدمت به مردم قرب الالله پیدا کنیم. ذکر خیلی مهمه، توجه به او، اما توجه به خلائق و بندگان خدا برای خدا خیلی ارتقاء بخشه. در روایات ما هیچ امری بعد از انجام واجبات و ترک محرمات برای قرب به پروردگار متعال بهتر از گره گشایی از زندگی مردم و خدمت به ناس وجود ندارد. میتوان این کار رو به خوبی انجام داد. من یادم نمیده چند سال قبل یک نفر از عزیزان دفتر رهبری فرزانه انقلاب اسلامی به من میگفت که من خدمت آقا رسیدم، عرض کردم خدمت یک عارف بزرگی رسیدم، اهل دلی به من ذکری داد و نسخه‌ای که اگر میخواستم اون رو انجام بدم 3.5 تا 4 ساعت طول میکشید. خدمت ایشون عرض کردم آقای ذکری خیلی میتونه به من، به روح من، به روان من، به جان من کمک کنه، من رو ارتقا بده، ولی خب 3-4 ساعت وقت میگیره، چه بکنم؟ فرمودن که شما انجام واجبات و ترک محرمات و این زمینه که برای خدمت شما فراهم شده بهترین وسیله قرب الالله، بهترین شخصیت عالم هستی نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم در بهترین ماه، ماه رجب، 70 بار استغفار می کردند و می گفتند. امروز بهترین زمینه برای قرب همین خدمتی است که شما دارید به مردم انجام می دید. اگر برای خدا باشه این خدمت، خیلی می تونه موجب ارتقاء شخصیت و روح و روان بشه. این زمینه فراهم شده و خدا رو شاکریم که این زمینه رو عنایت کرد. اما شکر این نعمت، اول این که بدانیم از جانب اوست، دو این که بدانیم باید در جایی از این جایگاه و مسئولیت و پست استفاده کنیم که رضای او باشد، و سوم این که شکر کنیم خداوند رو هم به شناخت نعمت، هم به شناخت مسئولیت، هم به انجام این مسئولیت در جایگاه خودش از خداوند متعال متشکر باشیم و سپاسگزاری بکنیم. این شکر نعمت حضرت حقه. و ما در این ماه مبارک رمضان که تقارنش با بهار طبیعت و سال نو بسیار تقارن زیبایی است، انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده بتونیم ارتقا پیدا کنیم در جایگاه انسانی، الهی، عبادی و در جایگاه یک عبد در محضر مقدس رب و پروردگار متعال. و جایگاه ما در عبودیت، که عبودیت شأن بزرگی است برای یک بنده، که شما گواهی میدید اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اولین مقام وجود مقدس نبی مکرم اسلام مقام عبودیت، مقام بعد نبوت، مقام رسالت. این مقامات رو به انسان خداوند متعال کرامت میکنه، اما باید توجه به او داشت و این توجه و این خدمت خالصانه به مردم خیلی میتونه زمینه رشد و تعالی باشه. ما برای انجام خدمت نگاه کنیم به نیازهایی که امروز کشور داره و نگاه کنیم به ظرفیت‌هایی که برای رفع این نیاز در کشور وجود داره و نگاه کنیم به امکاناتی که امروز در اختیار ماست. آیا به میزان اون چه که باید تلاش میشه یا میتونه این تلاش مضاعف بشه؟ یه وقت میگید که آخرین حد تلاش همین بوده که من انجام دادم، بیشتر از این دیگه تلاش نمیشه کرد. یه وقت نگاه شما اینه، اینه واقعا، یعنی نگاه به نیازهای کشور و نگاه به ظرفیت‌های وسیعی که در کشور وجود داره و نگاه به اون چه که امروز در مقابل ما قرار داره و نمیخواد کشور رشد کنه، نمیخواد کشور به قله برسه، نمیخواد کشور، مردم عزیز ما، جوانها، اون چه که در ظرفیت و توان و جایگاهشون هست به اون نقطه برسن، اینو انسان میبینه یک بازنگاهی در خود و تلاش خود میکنه و این همون نگاه تحولیه، نگاه وضع موجود و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب. و این اون چیزیست که این جمع برای اون تشکیل شده، نگاه به وضع موجود و حرکت به طرف وضع مطلوب، یعنی تحول. و این تحول اراده یک انسان تحولگرایی که بدون میتوان وضع رو متفاوت کرد. اگر بگه من محکوم و شرایط وضع موجود، محکومم نسبت وظایف وضع موجود، هر چی که هستش، همین که هست، همین میزان از کاری که انجام میشه، همین میزانی که تو آمارا هستش، همینه، همین شرایطی که امروز وجود داره یا شرایطی که دشمن میخواد ما ارتقا پیدا نکنیم، یک شرایط، طبیعتا نگاه تحولی خیلی مهمه. پس شرط تحول آن است که شرایط دقیقا سنجیده بشه، ظرفیت ها دقیق مورد توجه قرار بگیره که ما فردا دوچار ای کاش و یا لیته نشویم. یکی از اسامی روز قیامت یوم تقابنه، نکنه که ما بعدن چه از مسئولیتمون رفتیم در جای دیگه قرار گرفتیم بگیم ای کاش اون روزی که بودیم این کار انجام میدادیم یا اون روزی که بودیم این کار انجام نمیدادیم. و این نگاه دقیق و ژرفی میطلبد که همین الان به همه شرایط توجه کنیم که اون چه باید انجام بگیره در زمان خودش. برای یک مسئول زمانشناسی خیلی مهمه، زمان رو بشناسه، نیاز را بشناسد، یک، ظرفیت ها را بشناسد، دو، زمان رو هم بشناسد.
که خیلی مهمه زمان شناسی. شما برای یاران ابی عبدالله همواره تکریم و تجلیل دارید عاشورا. خب ما کسی دیگه هم داشتیم که بعد از عاشورا به نام امام حسین به شهادت رسیدن. اینا 72 تن بودن، اونها 4000 نفر بودن، با نام یا لسارات الحسین به شهادت رسیدن. آدمای خوبی هم بودن، اما هرگز نامی ازشون نیست، عزاداری براشون نیست، تجلیل و تکریمی نیست. چرا؟ میگید اونها درست به نام توامین قیام کردند، اما زمانشناس نبودن. در اون وقتی که باید فریاد نزدن. 48 ساعت گذشت، جریان توابین مال سالهای بعد نیست، مال 48 ساعت، دو سه روز بعد از عاشورا. زمانشناسی خیلی مهمه که در زمان خودش اتفاق بیفته، بعد از اون زمان معلوم نیست. اگر این ساختمانی که داره بنا میشه در زمان خودش در اختیار قرار نگیره، تعدیل بهش میخوره، درسته؟ قیمت افزایش پیدا میکنه، فرسودگی میگیره، این ساختمون دچار یه فرسایشی میشه، ازش استفاده در زمان خودش نمیشه. بله به نتیجه رسیده، اما کی باید به نتیجه میرسید؟ در زمان خودش. و این که یکی از اولویت‌های دولت طرح‌های نیمه تمام هست، در همین راستاست که ما باید عقب موندگی رو جبران کنیم و این جزء اولویت‌های دولت بوده و خواهد بود که کار رو هم خودش طرح نیمه تمام و رها شده نگذاره، هم اونایی که رها شده سعی کنه به سامان برسونه. این مهمه. زمانشناسی هم بسیار مهمه. حرکت، حرکت جهادی باشه. واقعا ببینیم که نمیخواهند ما ارتقا پیدا کنیم، رشد رو نمیخوان، دشمن نمیخواد، در عرصه های مختلف تلاش میکنه که جمهوری اسلامی موفق نشه. اما خب خداوند تفضل کرده به برکت اخلاص مردممون، به برکت نفس خانواده معظم شهیدان، به برکت هدایت های رهبری فرزانه انقلاب اسلامی، کشور داره پیش میده و پیشرفت های بسیاری هم در کشور وجود داشته و انشالله بعد از این وجود خواهد داشت. اما ببینیم که باید یک حرکت جهادی انجام بدیم. در این حرکت جهادی لازمش اینه که کار به صورت سریع به سامان برسه. سرعت بسیار مهمه، سرعت در انجام کار. رضایت خداوند متعال بسیار مهمه در کار ما. رضایت مردم زمینه رضایت پروردگار متعاله. مردم راضی بشن، مردم راضی بشن، رضایت مردم خیلی مهمه. تسهیل امور، امور رو آسان کنید برای مردم. مردمی سازی یعنی آسان کردن زمینه حضور مردم در عرصه های مختلف. تسهیل امر مردم، تسریع در انجام کار مردم. دو، سه، تکریم مردم و کرامت انسانی. حقیقتاً کرامت انسانی در معطلی کار نیست. حقیقتاً تکریم مردم در انداختن کار امروز به فردا نیست. حقیقتاً معطل کردن مردم برای اینکه یک امر مبتنی بر امر کارشناسی است، اینقدر این کارشناسی پیچیده و زمان بر هست که کار رو با تأخیر و با ناامیدی همراه میکنه. این نمیسازه، اینه با تکریم نمیسازه. تسهیل، تسریع و تکریم مردم ایجاب میکنه حقیقتاً مردم از سازمانهای اداری در کشور راضی باشن، مراجعه میکنن به هر سازمان اداری، احساس کنن کارشون به سهولت، با سرعت و با حفظ کرامت انسانی انجام شد. اینا اون چیزاییست که وظیفه همه ماست، به عنوان بنده، به عنوان یک کارمند دولت، به عنوان یک کارگر در دولت، به عنوان یک سرباز برای نظام، و شما عزیز و بزرگوار مدیر وارسته‌ای که باید در کشور نقش آفرینی بکنید. خیلی مهمه که مردم احساسشون این باشه. این احساس دیگه مسئله بخشنامه نیست، دستورالعمل نیست، اعلام نیست، یک احساسه. این احساس رو اگر مردم کردن که مراجعه به سازمان اداری کشور همراه با یک رضایته، حتی اون کاری که نمیتونه انجام بشه به هر دلیلی، تنگناهای قانونی داره، اینو با تبیین، با تکریم برای او روشن بکنید که اینجای بند قانونی امکان پذیر نیست. خواهرم، برادرم، این خیلی مهمه. یعنی روشن بشه اون چه برای خود میپسندیم برای مردم نیز بپسندیم. یک شاخص مهمیه دیگه. از این شاخص دقیقتر، اینا رو امامان به ما آموختن، اینا حرفیست که ائمه در سلوک و رفتار اجتماعی به ما آموختن. اون چه برای خود میپسندی برای دیگری بپسند. ما میپسندیم تو اداره ما رو معطل کنن، امروز و فردا کنن، نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. ما میپسندیم کار رو سریع انجام بدن، طرف از پشت میز شرکت کنه، بره با حساسیت کار رو دنبال کنه، نتیجه کار رو تحویل ارباب رجوع بده. خب این پسندیده است طبیعتا. این نکته مهمی هست. اون چه که در این جنگ ترکیبی که علیه ما امروز وجود داره و ایجاب میکنه یک حرکت جهادی از طرف همه دستگاه‌ها و همه دستندرکاران امور مردم و خدمتگزاران مردم صورت بگیره، اون یک حرکت کاملا جهادی است با نگاه حل مسئله. اون چه که جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم اشاره کردن، من در بعضی استان‌ها که میرم یا در خود تهران یه روز اختصاص میدم به حل مسئله، جلسه حل مسئله میشینیم، دستگاه‌ها میشینن، فردی که مشکل داره رفته مراجعه کرده به بخش‌های مختلف، کارش حل نشده به هر دلیلی، اونجا طرح مسئله میکنه، دستگاه‌ها نظراتشون رو میگن، میبینیم نه این کار قابل حله، به دست همین دستگاه‌ها قابل حله، نه به دست که دستگاه بیرونی ها. چه اشکالی داره که این کار از قبل صورت بگیره در خود دستگاه؟ این کاری که من به صورت نمادین انجام میدم، به الله بخوام هر مسئله رو بنده بنشینم، هر پرونده ای رو و هر موضوع رو، طبیعتاً این حرکت نمادینه. یعنی باید معلوم بشه دستگاه هم همینطور حرکت بکنن، حل مسئله بکنن. حتماً من گاهی تو دولتم به دوستان دولت میگم، حتماً این موضوع خارج از مسئولیت و مأموریت افراد دور ایمیز نیست. به دوستان دولت میگم دستگاه با هم بنشینن مسئله رو حل بکنن. در استانها آقایان استانداران، اعضای محترم شورای اداری در استان، که من به همه تون خسته نباشید میگم، از همه تون صمیمانه تشکر میکنم، حتما خیلی از مسائل در استان قابل حله. با نشستن دور هم مدیران مسئول میتونید حل مسئله بکنید، مسئله رو پیدا کنید، راهکار محل مسئله رو پیدا کنید و با یک هماهنگی و همکاری و همگرایی و هماندیشی حل مسئله کنید. این کاملا قابل انجامه و استان هم اختیار بسیار داره. من سلسله مراتب اداری رو اعتقاد دارم، همه ما باید اعتقاد داشته باشیم تا کار درست انجام بشه، اما اینکه در استان کار به زمین بمونه، بگن ما منتظر این مرکز بخواد جواب بده. من این افتخار رو داشتم، هم در شهرستان کار کردم، هم در استان کار کردم، امروز هم در مرکز هستم. حتما استانها اختیار بسیاری دارن که میتونن کارها رو حل بکنن و شما آقایان مدیران ستادی و ملی حتما معطل نگذارید برای پاسخ استانها رو، مدیریت‌های مختلف رو که منتظر پاسخ شما بشن، به سرعت پاسخ بدید. چه یک استاندار در استان، چه یک سفیر به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که باید منافع جمهوری اسلامی رو دنبال بکنه، سریعا پاسخش رو بگیره. این پاسخ دادن سریع خیلی مهمه و من اینجا پیگیری رو میخوام به عنوان یک اصل خدمت آقایان و مدیران محترم و خانومهای گرامی و در سراسر کشور بگم. همکاران عزیز در سراسر کشور، بدانید رمز موفقیت در کارها پیگیری، پیگیری، پیگیری است. از پیگیری غفلت نکنید. با یک دستور تنها مسئله حل نمیشه، باید اینقدر دنبال کنید تا کار به نتیجه برسه. آقا من نامه نوشتم، آقا کفایت نمیکنه، تلفن زدم کفایت نمیکنه. تا کار علل عرض اتفاق نیفته یعنی کار انجام نشده. اون چه که مورد تأکید همه ماست آن است که کار اتفاق بیفته، یعنی انجام بشه. رهبری فرزانه انقلاب اسلامی در سخنان آغاز سال اشاره کردن به تفاهم نامه ها، فرمودن تفاهم نامه بسیار بین دستگاه‌ها، بین ما و کشورهای همسایه، کشورهای خارجی در قاره‌های مختلف امضا شده، اما تفاهم نامه تا تبدیل نشه به توافق حقوقی، تا تبدیل نشه به اقدام و عمل، فایده‌ای بر او مترتب نیست. تفاهم نامه در همه دولت‌ها اینقدر، ما وارد هر کشوری که میشیم می‌بینیم ده‌ها تفاهم نامه بین ما و اون کشور امضا شده. خب خیلی خوبه، این نشان دهنده تفاهم و نگاه مفاهمه‌ای بین دو کشور، دو ملت، این خیلی نشان خوبیه، اما این نشان آغاز کار است، نه انجام کار. این یعنی باید کار شروع بشه بین دو کشور در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری، رسانه‌ای، همه بحثایی که ما با کشورهای منطقه و دنیا داریم. من این نکته حکیمانه که ایشون فرمودن باید چراغ راه باشه برای دولت‌ها. لذا بنده میخوام بگم پیگیری اصل مهمی است که میخواد نتیجه بده. من اینو تو جلسات گفتم، در خاطرات یکی از رؤسای کشورهای منطقه من میدیدم، این آقای مهاتیر محمد، حالا من اسم میخواستم ببرم دیگه به همین دلیل، در اقتصاد مالزی ایشون یک کارهایی کرد، گفته بود که 20% شما برنامه‌ریزی و مال نشستن و هماهنگیه، 80% مربوط به پیگیریه. نقش پیگیری بسیار اهمیت داره. لذا من میخوام تأکید کنم به همکاران عزیز که پیگیری نکته مهمیه. خوب، ما اون چی که امروز پیش رومون هست شعار سال و فرمان مطاع رهبری است. فرمودن جهش تولید با مشارکت مردم. میدونید شعار سال مبتنی است بر نیاز جدی کشور، یعنی شعارها با توجه به نیاز کشور نسبت به یک اولویت اعلام میشه. ایشون تشخیصشون اینه و تشخیصم بسیار تشخیص درستیه که امروز اون چه میتواند برای کشور ضرورت داشته باشه، ضمن توجه به مسائل مختلفی که در کشور وجود داره، مسائل علمی، فرهنگی، مسائل مختلف، اما اقتصاد مسئله محوری است و در اقتصاد اون چه که میتونه کشور ما رو پیش ببره محور تولیده و تولید باید جهشی دنبال بشه. جهشی، به هر اقدامی کار جهشی نمیگن، باید یک حرکت در واقع پرشتابی انجام بشه و یک ارتقاء در واقع قابل توجهی پیدا بشه، مثل کسی که از کلاس مثلا دوم یه دفعه میره کلاس پنجم، اینو میگن جهشی. ولی اگر از کلاس سوم، بله رشد کرده اما جهش همراهش نیست. ما تولیدمون باید جهشی باشه. جهشی باشه نیازمند اینه که مسئولینی که در بخش تولید وظیفه دارن و اونهایی که وظیفه دارن حمایت کنن تولید را. تولید باید حمایت بشه از ناحیه همه بخش ها. اینا خودشونو موظف بدانن که این جهش در تولید امسال اتفاق بیفته. این کار امکان پذیره، حتما امکان پذیره با توجه به ظرفیت های کشور. امکان پذیره، حتما امکان پذیره با نیروی انسانی کارآمد جوان و پایکاری که ما در کشور داریم و در مراکز تولیدی، چه در مدیریت ها چه در بدنه کارشناسی، حتما امکان پذیره. با ظرفیت هایی که در کشور داریم حتما امکان پذیره. اراده جدی میخواد در همه بخش ها و یک حرکت جهادی در جهت شکل دادن جهش در تولید که میتونه کشور رو پیش ببره، میتونه اشتغال رو فعال کنه، میتونه نیاز ما رو به خارج از کشور بکاهد، میتونه صادرات ما رو افزایش بده و میتونه تجارت ما رو فعال بکنه. وضعیت مالی، پولی، اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، همه اینا رو میتونه در کشور فعال کنه. خب چه موانعی است برای تولید؟ هر مانعی برای تولید هست باید مرتفع بشه. موانع تولید، قانون هم وجود داره، ما 5-6 قانون داریم که اینا همه در جهت شتاب اقتصادی به کشور کمک میکنه. یکی از قوانین همین قانون رفع موانع تولیده که قانون خوبی است، باید اجرایی بشه. رفع موانع تولید، هر مانعی برای تولید وجود داره اونو باید از پیش پا برداشت، کار رو برای بخش خصوصی و مردم آماده کرد. مردم آمادگی دارن برای تلاش، فقط باید موانع رو ما برداریم. اگه موانع رو دولت برداره، خود بخش خصوصی فعاله، لازم نیست ما بخوایم اون رو فعالش کنیم. خیلی از افرادی که فعال بخش خصوصی هستن به ما میگن، میگن آقا فلان مانع برداشته بشه، ما خودمون کارمون رو انجام میدیم. اینجا یکی از وظایف مهم برای دولت اینه که موانع رو برداره، پیش پای تولید و پیش پای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی رو در این راه فعال کنه. اینا بسیار اهمیت داره. و واقعا آقایان محترم، بانوان گرامی، شوراهای اداری در سراسر کشور، استانداران محترم و همه اعضای در سراسر کشور، از همین امروز باز نگاهی در مأموریت سازمانی خودتون بکنید. چرا کارهایی برای نقش دادن به مردم وجود داره در سازمان شما و مأموریت شما؟ میگید مطالعه کردیم، میدونیم، اجرایش کنید. میگید اجرا کردیم، این اجرا رو تقویت کنید، دنبال کنید. مردمی سازی، دولت مردمی و مشارکت مردم به ویژه در حوزه اقتصادی که مورد تاکید رهبری فرزانه انقلابه، باید اینو به صورت جد دنبال کرد و اینو باید در واقعیت در واقع بهش جامعه تحقق داد، تحقق پیدا کنه. نسبت هر دستگاه و مأموریت دستگاه با مردم و نقش دادن به مردم و میدان دادن به مردم که مردم نقش ایفا کنن، به ویژه در حوزه اقتصادی که مورد تأکید هست. ارتباط با نخبگان همواره مورد تأکید بوده. باز من به همکاران عزیزم عرض میکنم، همه مدیران در سطوح مختلف با یک جامعه نخبگانی در حوزه مأموریتون ارتباط داشته باشید. بسیار ارزشمند. افرادی هستند در گذشته مسئولیت داشتن، کارشناسانی هستند، اساتید دانشگاه هستند، صاحب نظرانی هستند در اون حوزه. نشست با اینا هر ماه یک بار به این که انسان ببینه کارهایی که انجام میده بسیار کمک میکنه. نشست های نخبگانی با افرادی که در حوزه های مختلف هستند، علمی، کارشناسی، و میتونه نظراتشون مؤثر باشه. فعال کردن سامانه‌های جامع اطلاعاتی کمک میکنه در دسترسی آسان به اطلاعات و آمار و ارقام و جمع‌بندی‌ها. البته دستگاه کار انجام نمیده، کار رو باید نیروی انسانی انجام بده، اما دستگاه و نظام الکترونیک و توسعه دولت هوشمند کمک میکنه که انسان بهتر بتونه به آمار، ارقام، جمع‌بندی‌ها، جمع‌آوری‌ها و میتونه به در واقع سرعت کار کمک بسزایی بکنه و بسیار در شفافیت مؤثره، بسیار میتونه در پیشگیری از وقوع فساد کمک بکنه. فساد اداری یکی از زمینه‌هایی که میتونه مبارزه با فساد بسیار کمک بکنه به ما در مبارزه با فساد، مسئله توسعه سامانه‌های اطلاعاتیه. گسترش این سامانه‌ها و جامع به صورت جامع دیدن بسیار میتونه کمک بکنه، هم در شفافیت هم در مبارزه با فساد. من به همه همکاران توصیه میکنم، هم سیاست داخلی هم سیاست خارجی، به عنوان دو بال برای کمک به جهش تولید، سیاست داخلی و سیاست خارجی به عنوان دو بال کمک کنن برای اینکه جهش تولید بتونه به ثمر بنشینه. تمام بخش ها در خارج از کشور باید در خدمت به ثمر نشستن این شعار باشن. هر کشوری به جایی و رتبه‌ای در اقتصاد رسیده، بخش های خارجی او هم کمک کردن به بخش های داخلی او. نمیتونه اون یه مأموریت دیگه داشته باشه، مأموریت او، اولویت او هم اولویت کشوره، اولویت سفیر ما هم اولویت کشوره، اولویت وکیل ما، اولویت استاندار ما، اولویت کل کشور همینه. یعنی همه بسیج بشیم به این که این کار به نتیجه و به سامان برسه. همکاران محترم، آقایان و خانوم ها، ارتقاء سلامت اداری بسیار مهمه. تلاش کنید برای حفظ و برای ارتقاء سلامت اداری در دستگاه. با هر گونه رابطه ناسالم بجنگید. اجازه ندید کوچکترین فساد در مجموعه اداری رخنه بکنه، چون اگر فساد از دری وارد شد، بدانید کارآمدی، جهش تولید، به سامان رسودن کارها از در دیگه خارج میشه. کوچک